ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی با خانواده‌های شهیدان برونسی و کاوه در مشهد دیدار کرد. آقای مروی در جمع خانواده شهید غلام حسین برونسی با اشاره به اینکه تشخیص به موقع حق و انجام به هنگام وظیفه از ویژگی‌های شهداست، اظهار داشت بصیرت، عدالت طلبی، ساده زیستی، مسئولیت پذیری، ولایت مداری و شجاعت مؤلفه‌ها و جلوه‌های یا سیره زندگی رزمندگان و شهدای ماست که باید آنها را به نسل جوان و جامعه معرفی کرد. تولیت آستان قدس رضوی همچنین با حضور در منزل شهید محمود کاوه با بیان اینکه پیشرفت، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی به برکت رشادت و ایثار شهداست، اظهار کرد امروز توفیقات ایران اسلامی مایه دلگرمی و الهام برای بسیاری از ملت‌های جهان است و این از برکات خون شهیدان و فداکاری‌های خانواده شهداست. آقای دهخانی معاون وزیر امور خارجه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع سوریه مواضع ایران را به عنوان یکی از اعضای ضامن روند آستانه تشریح کرد. وی گفت توافقنامه تشکیل کمیته قانون اساسی گامی مثبت در خاتمه بخشیدن به بحران سوریه از طریق یک روند سیاسی به رهبری و مشارکت سوری‌ها و تسهیل گری سازمان ملل متحد برای دستیابی به یک راه حل سیاسی است. معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران ادامه داد ما از تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه استقبال می‌کنیم که نتیجه رایزنی‌های نزدیک با ضامنان روند آستانه و نشانه روشنی از اثر بخشی آن است. آقای دهخانی تصریح کرد هر اقدامی باید با احترام کامل به حاکمیت، استقلال سیاسی، وحدت و تمامیت ارضی سوریه گسترش یابد و بر این اساس تمام نیروهای خارجی از جمله آمریکایی‌ها که حضور آنها توسط دولت سوریه غیرقانونی اعلام شده باید کشور را ترک کنند. و وزیر دفاع دولت یمن اعلام کرد نبردهای سنگینی که دلاوران نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی در جبهه‌های مختلف انجام می‌دهند در تاریخ معاصر بی‌نظیر است. محمد العاطفی که از محور نجران سخن می‌گفت، نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی را خطاب قرار داد و تأکید کرد شما شکست خواهید خورد و ما هرچه در توانمان بوده آماده کرده ایم و به زودی شاهد اقدامی خواهید بود که تصورش را هم نمی‌کنید. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. همایش جهانی جاده ابریشم اول تا هفتم برج مهر در پایتخت تاریخ و تمدن ایران استان همدان برگزار شد. در این همایش پرونده 4 اثر تاریخی همدان یعنی غار علی صدر، تپه‌های حکمتانه و 2 کاروانسرا برای ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی به یونسکو آماده شد. این نشست فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری و شناسایی جاذبه‌های ایران و استان همدان و دروازه‌ای برای ورود گردشگر خارجی به کشور. امیدواریم از طریق گردشگران و این صنعت عظیم که امروزه در دنیا حاصل درآمد زیادی برای کشورهای مختلف است، بتونیم ما هم کسب درآمد کنیم با توجه به همه توانایی‌ها و آنچه که به عنوان میراث باستانی در کشورمون داریم. با ادامه برنامه از رادیو ایران ما رو همراهی بفرمایید.
رهاوت
Thank you.
به نام او که دریای رحمت است و بخشایش. به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان به دانش و دانستنی‌های علمی. امیدواریم که ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین لحظه‌ها هم پیش روی شما باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این امید که با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره پیشبینی انرژی تولیدی مزارع بادی با کمک یک مدل رایانه‌ای صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری آقای مهدی شهریار، دانشمند ایرانی، مدلی رو ابداع کردن که میتونه بهترین مکان رو برای احداث مزارع بادی مشخص کنه. اگرچه وزش باد در همه جا انجام میشه، اما تصمیم گیری در مورد محل نصب مزرعه بادی یه موضوع پیچیده است. گروهی از پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با همکاری مهدی شهریار، دانشمند ایرانی این دانشگاه، یک مدل رایانه‌ای ابداع کردن که میتونه بهترین مکان رو برای احداث مزرعه بادی تشخیص بده و حتی میزان خروجی مزرعه رو تا 24 ساعت آینده هم پیش بینی کنه. استاد جغرافیا، هواشناسی و علوم جوی دانشگاه پنسیلوانیا گفته که افرادی که قصد دارن مزرعه بادی احداث کنن معمولاً در جستجوی زمین خوب و سرعت متوسط باد هستن، به طوری که بیش از حد ضعیف یا قوی نباشه اما سازگاری خودش رو حفظ کنه. ما روش دقیق‌تر و کارآمدتری رو برای پیدا کردن محل مناسب احداث مزرعه بادی پیدا کردیم. وقتی که با سوختای فسیلی یا انرژی هسته‌ای سر کار داریم، میتونیم میزان انرژی لازم رو مشخص کنیم، اما داستان باد کاملا متفاوته. انتخاب مکان مناسب برای دریافت خروجی مورد نظر یه موضوع مهم به شمار میره، اما پیشبینی میزان انرژی که در 24 ساعت آینده تولید میشه هم مهمه. کسانی که الکتریسیته تولید میکنن، انرژی تولید شده در مزارع بادی رو خریداری میکنن و خواهان پایداری هستن. انرژی خروجی مزارع بادی روزانه به شرکت‌های برق فروخته میشه، اما اونها مایلن تا میزان انرژی که میشه در 24 ساعت آینده تولید کرد رو پیش بینی کنن. شرکت‌های برق باید بدونن که میتونن چه مقدار انرژی رو در هر روز تأمین کنن. اونها به منابع قابل اطمینان نیاز دارن و نمیخوان الکتریسیته بیشتری رو به صورت روزانه بخرن، چون که خریداری روزانه برای اونها هزینه بیشتری داره. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا به کمک آقای شهریار مدلی به نام آنالوگ انسمبل ابدا کردن تا خطاهای پیشبینی محصول مزرعه بادی رو در سراسر آمریکا تحلیل کنه. این مدل در واقع یه مدل پیشبینی وضع آب و هواست که در این مورد میتونه میزان باد رو برای تولید انرژی پیشبینی کنه. اگه مدل نشون بده که میزان باد برای تولید الکتریسیته 80%، مالکان مزرعه و خریداران انرژی مطمئن میشن که خطرات احتمالی کمه، اما اگه این مقدار 20% باشه بدون شک خطر بیشتری برای تولید الکتریسیته وجود داره. محققان این پروژه گفتند که اگه ما بتونیم سرعت باد رو پیش بینی کنیم، از عهده پیش بینی خروجی و میزان انرژی که تولید می کنیم برمیاییم. این مدل کارایی بالایی داره و شاید بشه در آینده اون رو در یک منطقه گسترده به کار گرفت. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
همه ما در زندگی استرس رو تجربه کردیم. استرس در روانشناسی به معنی نیرو و فشار و هر محرکی که در انسان تنش ایجاد کنه عامل استرس ها گفته میشه. استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حده. در واقع استرس زمانی ایجاد میشه که ما نتونیم با فشارهای کوچیک کنار بیاییم. استرس میتونه روی رفتار یا روی عملکرد بدن تأثیر بگذاره. حتی برخی اعتقاد دارن که استرس میتونه روی اندام و صورت هم تأثیر بگذاره. به صحبت‌های آقای افشین زارعی، کارشناس روانشناسی، در مورد مهارت‌های زندگی و استرس توجه کنید.
بحث مهارت‌های زندگی تقریبا 20 سالی میشه که در سراسر دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته بسیار مهم شده و جدا از مهارت‌هایی که همه افراد جامعه سعی می‌کنن اونا رو کسب کنن، مثل مهارت‌های شغلی یا دانستن زبان دوم، کامپیوتر، یه سری مهارت‌ها بود که در سال‌های گذشته کمتر بهشون بها داده میشد، مثل ارتباط مؤثر، مثل تفکر انتقادی، مدیریت استرس، مدیریت هیجان. موضوع برنامه ما استرس و راه‌های مقابله با اونه. واژه استرس در بین مردم زیاد شنیده میشه. حالا اینکه این واژه به چه معناست خدمتتون عرض میکنم. استرس در واقع همون فشار روانیه. اتفاقات محیطی میفته پیرامون ما که یک سری فشارهای روانی رو برای ما ایجاد میکنه و یه سری راهکارها رو هر فردی متناسب با شخصیتش و تربیتش در مقابل این استرس اعمال میکنه که به اونه میگیم راهکارهای مقابله با استرس یا تنش. حالا چه عواملی باعث میشه که استرس پیش بیاد و اینکه چقدر آدما متفاوتن در برخورد در ادامه عرض میکنن. عوامل فیزیکی مثلا مثل ترافیک، صدای خیلی زیاد یا برخوردهای ناگهانی، اینها میتونه باعث استرس بشه. فشارهای جسمانی، تنش، مثلا توی مترو شما میبینید که فشار جمعیت توی ساعتهای تو روز خیلی زیاده، اون موجب استرس میشه. یا فکر و خیال، خبرهای بدی که میشنویم، مثلا بعضی از دوستان ما هستن که نسبت به بازار ارز و نوسانات اون خیلی دقت دارن و سرمایه گذاری وسیع کردن، با یک بالا پایین شدن قیمت ارز دچار استرس میشن. پس برای مقابله با همچین چیزی اولین موردی که به درد هر فردی میخوره آگاهی از استرسه. راهکارهای مقابله با استرس رو در ادامه عرض میکنم.
استرس میتونه بدن شما، افکارتون، احساساتتون و یا حتی رفتارتون رو تحت تأثیر قرار بده. آشنایی با نشانه ها و علائم استرس میتونه به شما در کنترل استرس کمک کنه. استرس بررسی و کنترل نشده میتونه باعث ابتلا به انواع بیماری از قبیل فشار خون بالا، بیماری های قلبی، چاقی یا دیابت بشه. ادامه صحبت‌های آقای زارعی درباره رویارویی با استرس رو بشنوید.
اولین چیزی که من میتونم بگم در مقابله با استرس خیلی مهمه، شخصیت خود فرد هست. بعضی از افراد هستن که یک مسئله خیلی کوچیک رو میتونن بزرگ بکنن و بعضی ها در مقابله مسئله خیلی بزرگ هم خونسرد هستن. فرهنگ ما در این زمینه بسیار غنیه، چه فرهنگ مذهبیمون، چه فرهنگ کشورمون ایران، و مسائل زیادی در این زمینه داریم. عبارتی از تحت عنوان الخیر و فی ما وقع، بعضی آدم ها هستن که هر اتفاقی براشون میفته این رو به حکمت خداوند نسبت میدن و این خیلی به آرام سازیشون کمک میکنه. یا آیه هست علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که همه دلها با یاد خداوند مطمئن میشن و آرام میگیرن. این خیلی کمک میکنه فرد در حل هر مسئله، چون مسائل پیرامونی ماست که باعث بروز این استرس و فشار روانی میشه. پس اولین نکته که باید به اون دقت بکنیم آگاهی ماست. هر چقدر بتونیم آگاهی خودمون رو ببریم بالا و بدونیم که هر مسئله، هر فرازی در پیش یک فرودی داره و ممکنه برعکس در پیش هر اتفاق بدی اتفاق خوب هم انشاءالله بیفته، این کمک میکنه که شما راحت‌تر بتونید از پس اون اتفاق بر بیاید. پس ما باید روی شخصیت خودمون کار بکنیم تا در طی سالیان بتونیم شخصیت محکم‌تری از خودمون بسازیم. بعضی آدم‌ها هستن که کنترلشون درونیه، یعنی مسئولیت عمل خودشون میپذیرن، ولی بعضیا همه چیز رو به بیرون نسبت میدن، به قضا و قدر، به اتفاقات، به تقصیر همسایه، دوست، آشنا، و هیچ مسئولیت رو نمیپذیرن. خب معمولا اینا هم در مقابل مشکلات روانی ضعیفتر هستن. برخی از افراد مسائلشون رو به صورت هیجانی حل میکنن، اینم باز یه تفاوت شخصیتیه، ولی برخیا مسئله مدار هستن. هر چقدر ما سعی بکنیم که مسئله مدارتر با مشکلات مواجه بشیم، راحت‌تر میتونیم از پس استرس بر بیاییم. هدفمندی هم خیلی میتونه کمک بکنه به ما. اگر ما یه هدف مشخصی داشته باشیم و در زمان حال از یک در واقع میشه گفت یه موفقیتی باز بمونیم، چون یه هدف دراز مدت داریم، دوباره میتونیم تجدید قوا بکنیم و به سوی اون هدف حرکت بکنیم. هدفمندی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اما اگه به روز زندگی بکنیم و یک برنامه‌ای برای دراز مدت نداشته باشیم، هر باد کوچیکی میتونه قایق زندگی ما رو به جهتی هدایت بکنه و دائما ما در تشویش به سر ببریم. پس داشتن یه برنامه دراز مدت، یه برنامه 5 ساله به شما کمک میکنه که حتی اگر در بعضی از زمانها دچار مشکل شدین، سریع تعیین مسیر بکنید و به سمت هدفی که از پیش تعیین کردین حرکت بکنید. اینا همه کمک میکنه به آرام سازی. به لحاظ جسمانی هم ورزش و توانایی جسمانی خیلی کمک میتونه بکنه. همونطور که مشاهده میکنید در مسابقات ورزشی مثل فوتبال که برخوردها بسیار شدیده، چون بازیکنان فوتبال از آمادگی جسمانی خیلی بالایی برخوردارن، معمولاً مقاومتشون در مقابل فشارهای محیطی خیلی بالاست. باز می‌بینیم برخی از بازیکنان نمیتونن در طول 90 دقیقه آرامش خودشون حفظ بکنن و خیلی سریع کارتای زرد و قرمز میگیرن. اونا همون کسایی هستن که اتفاقاً باید بر روی شخصیتشون و بینششون کار بکنن. ولی در مجموع می‌بینیم ورزشکارا، خصوصاً پهلوانای قدیممون و کسایی کار باستانی و کشتی می‌کردن، می‌بینیم که اینها از یک ثبات شخصیتی، از یک آرامشی برخوردارن و گویا این توانایی جسمانی کمک کرده به آرامش روحی اونا. پیاده روی روزانه، شنا و خیلی از ورزش‌های سبک‌تر هم میتونه به ما کمک بکنه که به لحاظ جسمانی خودمون رو قوی‌تر بکنیم. به لحاظ فیزیولوژی هم گردش خون در بدن بهتر انجام میشه، تنفس شما بهتر میشه و مسلماً در موقع بروز استرس و فشار روانی مدیریت بهتری بر اوضاع خواهید داشت.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که خوشبینی، حمله قلبی و سکته مغزی رو دور می‌کنه. پژوهشگران بیمارستان مونسینای نیویورک در مطالعه اخیرشون متوجه شدند خوشبین بودن برای سلامت قلب و مغز افراد مفیده. به نقل از دیلی میل، پژوهشگران اخیراً گفتند که خوشبین بودن و به اصطلاح در هر موقعیتی نیمه پر لیوان رو دیدن میتونه خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی رو تا 35% کمتر کنه. تو این مطالعه پژوهشگران هزاران فرد رو بررسی کردند و متوجه شدند که احتمال فوت افراد خوشبین بنابر هر دلیلی 14% کمتر از افراد دیگه است. پژوهشگران معتقدند افرادی که خوشبین بوده و دارای افکار مثبت هستند بیشتر تمایل به ورزش کردن و داشتن یک رژیم غذایی مناسب دارند و این موضوع همیشه از اونها محافظت میکنه. علاوه بر این موارد، توانایی افراد خوشبین در مقابله با استرس و اضطراب بیشتره و این موضوع میتونه از قلب و مغز اونها به خوبی محافظت کنه. پروفسور آلن روزانسکی، نویسنده ارشد این مطالعه، گفته که یافته‌ها نشون از اون داره که خوشبینی با کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی همراهه و ارتقای خوشبینی و کاهش بدبینی در سلامت افراد تأثیر بسزایی داره. استرس، افسردگی و تنهایی با بیماری‌های قلبی و عروقی همراهه، در حالی که اعتقاد بر اینه که احساس شادی و خوشبینی خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل فشار خون بالا و کلسترول رو کمتر می‌کنه. پژوهشگران طی این مطالعه 230 هزار فرد از اروپا، آمریکا و استرالیا رو مورد بررسی قرار دادن و متوجه شدن خوشبین بودن میتونه خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی رو تا 35% کمتر کنه. علاوه بر این، یافته‌های پژوهشگران نشون میده مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی، سرطان، زوال عقل و دیابت هم در بین خوشبینان 14% کمتره. تحقیقات قبلی نشون داده بود که خوشبینی به جلوگیری از نارسایی قلبی، بیماری آلزایمر، سخت شدن شریان‌ها، بیماری تنفسی، عفونت و سرطان‌های مختلف کمک می‌کنه و طی این مطالعه پژوهشگران متوجه شدند خوشبینی خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی رو هم تا حد قابل توجهی کمتر می‌کنه.
تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهمترین کارهایی که در کشور به منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری صورت گرفته. هرچند تأسیس چنین شرکت‌های گامی مثبت در این زمینه به شمار میاد، اما هنوز وجود محدودیت‌هایی که در شکل‌گیری چنین مؤسسه‌ها و نهادهایی وجود داره ما را از رسیدن به اهدافی که در چشم‌انداز 20 ساله هم به اون اشاره شده باز داشته. در کنار محدودیت‌ها اشتباهاتی هم از طرف خود این شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیره که در این زمینه یک بخش کارشناسی داریم. بشنوید.
به نام خدا، من مهرداد انوری هستم. تحصیلاتم کارشناسی نرم افزار، کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی و در حال حاضرم دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی. از اونجایی که در واقع پارک‌های فناوری محل استقرار و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، با بررسی‌هایی که انجام شده میتونیم به این نقطه نظر برسیم که شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در پارک‌ها و سایر شرکت‌هایی که به صورت کوچک و متوسط مشغول فعالیت تو پارک‌های فناوری هستن، دچار یک سری مشکلات اساسی و اصلی هستن که در واقع باعث میشه که کمتر از 5 سال از بین برن خیلی از این شرکت‌ها. یکی از عوامل خیلی مهمی که در واقع وجود داره، چون شرکت‌های دانش‌بنیان توسط دانشمندان، فناوران و مخترعین راه‌اندازی میشن و با توجه به اینکه کسب و کارها نیاز به بیزینسمن و یک اقتصاددان داره که بتونه اون رو به توسعه نزدیک بکنه، یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌ها عدم آگاهی و عدم داشتن همراه و یا مدیری هستش که بتونه بیزینس رو اداره بکنه و به سمت توسعه و تعالی پیش ببره. دومین عاملی که خیلی مهم هست توی بحث شرکت‌های دانش‌بنیان، عدم توان برقراری ارتباطات مناسبه، یعنی اینکه عدم وارد کردن دیدگاه بازاریابی قبل از تولید محصول. خیلی از شرکت‌ها در واقع میان و اول محصول رو تولید می‌کنن بدون اینکه نیاز بازار رو سنجیده باشن، بدون آگاهی از نیاز مخاطبین و مشتریان محصولی رو تولید می‌کنن و بعد از تولید با مشکل عرضه و فروش رو مواجه میشن. سومین عامل رو عدم اعتقاد به بحث برند و برندسازی می‌تونیم عنوان بکنیم، که تمامی اینها باعث میشن که یک شرکت دانش‌بنیان عمری کمتر از 5 ساله به خودش داشته باشه و مهمترین دلیل عدم ورود به بازار برای فروش محسوب میشه. اگر بخوایم 10 اشتباه مهمی رو که شرکت‌های نوپا انجام میدن و عمر فعالیت کسب و کارشون رو کم میکنن رو بخوایم عنوان بکنیم، به این عوامل باید اشاره بکنیم. 36% از این عامل که در واقع تاثیرگذارترین عامل هم هست، ساختن چیزی که مشتری ندارد. پس خیلی از شرکت‌ها ابتدا محصولی رو تولید می‌کنن و سپس به فکر فروختن اون می‌افتن، که این یک خطاییه که تو بازار اتفاق می‌افته. دومین عامل رو که 18% به خودش اختصاص میده، استخدام نیروی انسانی ضعیفه. از اونجایی که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپا سرمایه اولیه بسیار پایینی دارن، اقدام به استخدام نیروی انسانی غیر متخصص می‌کنن تا بتونن از عهده هزینه‌ها و درآمدشون بر بیان. عامل سومی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، در واقع 13% رو به خودش اختصاص میده، عدم تمرکز بر روی یک محصول خاصه. از اونجایی که دانشمندانی که حاضر در یک شرکت دانش‌بنیان هستن پر از ایده و تفکرات جدید هستن و مدام در حال تغییر این ایده هستن، این مشکل به وجود میاد که عدم تمرکز باعث روز به روز شکست اون شرکت ها میشه. دو تا عامل بعدی بازاریابی و فروشه که در مجموع 12% رو به خودش اختصاص میده. 5% عدم توجه به مشتری و به دنبال فقط سود بودن هست. 3% عدم توجه به قیمت گذاری مناسب. 2% در واقع عدم توجه به هزینه های کاذبی که اتفاق میفته. و 1.4% مشورت نگرفتن. آخرین عامل رو عدم توجه به رسانه های در واقع اجتماعی میتونیم عنوان بکنیم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور با عنوان اختصاری متاسل راه اندازی شده. این مرکز قصد داره تا با ایجاد یه محیط پویا برای استفاده هرچه بهتر از فناوری‌های رایانه‌ای، تلفن همراه و اینترنت برای پاسخگویی نیازهای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات حوزه سلامت با دقت، سرعت و خلاقیت هرچه بیشتر عمل کنه. شتاب دهنده سلامت دیجیتال تلاش میکنه با شتاب دهی تخصصی کسب و کارهای نوپا در حوزه سلامت دیجیتال و حوزه های مرتبط به توانمندسازی شرکت های نوپا و استارتاپ ها رو در این زمینه یاری کنه. مجله علمیمون رو برق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی برگزار میشه. نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به وسیله آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و همکاری شبکه هوش مصنوعی برگزار میشه. هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی یک گام برای ارتقای فعالیت‌ها در این حوزه است. برگزاری آکادمی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی، کارگاه‌های آموزشی عملی هوش مصنوعی در نورورادیولوژی، سخنرانی و انتشار پوستر مقالات بخشی از این همایش ملیه. برگزاری آکادمی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی یه رویداد بین‌المللیه که زیر نظر انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی در ایران برگزار میشه و در اون به مهمترین مفاهیم پایه و کاربردی هوش مصنوعی در رادیولوژی و بقیه تصویربرداری‌های پزشکی پرداخته میشه. نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی 11 تا 14 آبان ماه برگزار میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اهدای مدال نخل آکادمیک فرانسه به ریاضیدان دانشگاه تهرانه. ریاضیدان برجسته دانشگاه تهران که در فهرست دانشمندان 1% برتر جهان قرار داره، نشان نخل آکادمیک فرانسه رو دریافت کرده. سیامک یاسمی، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران، نشان نخل آکادمیک فرانسه رو دریافت کرده. نشان نخل علمی یکی از مدال‌های دولت فرانسه است که به افراد برجسته و سرشناس علمی اعطا میشه. این نشان از سال 1808 میلادی به وسیله ناپلئون به عنوان مدال افتخار به افراد برجسته دانشگاه پاریس اهدا شده. از سال 1866 میلادی این مدال به افراد غیر فرانسوی که در گسترش ارتباط علمی بین کشور خود و فرانسه اقدامات اساسی به انجام رسونده باشن هم اهدا میشه. سیامک یاسمی، رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران و نخستین ریاضیدان ایرانی عضو دائمی فرهنگستان علوم جهانی که در فهرست دانشمندان 1% برتر جهان هم قرار داره.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست.